بسم الله الرحمن الرحیم، ادامه فصل اول رو در خدمت دانشان عزیز هستیم. در اینجا ما به اشاعر عربستان یا همون بیابان‌نشینان اشاره میکنیم، اونا رو بررسی میکنیم، سبک زندگیشون، اخلاقیاتشون و اعتقاداتشون. همونطور که گفتیم شبه جزیره عربستان قسمت جنوبیش همون طرف های یمن از منظم موسمی برخوردار بود و به خاطر زمینه قابل کشت از دیر زمان آباد بود و شهرهای در اونجا ساخته بود، اما در منطقه شمالی و صحرا جمعیتی نبود و نشانی از آبادانی نبود. فقط در کرانهای دریای سرخ و در نجد عربستان، اون جایی که بر اثر ذخیره آب زیرزمینی ذهابهایی پدید آمده، مردم گرد آمدند. مثلا در حجاز شهر یثرب بنا شده است که بعدها نام آن به مدینه النبی تغییر یافت. همچنین شهر مکه در نزدیکی دریای سرخ که درباره آن به تفصیل سخن خواهیم گفت. از این شهرک ها واحه ها که بگذریم، بیشترین مساحت این منطقه وسیع صحراست. در این صحرای گسترده در فصل زمستان و بهار گاهی ابرهای از دریای مدیترانه بر میخیزد و بارانهایی به همراه داره، بارانهایی تون که در مدتی کوتاه سیلی بزرگ بر میخیزد و در وادی ها میریزد و پس از آن برای مدتی زمین سبز میشود و علفهایی در آن میروید و گاه هم سالها پی در پی سپری میشود و از باران در آن نشانی دیده نمیشود. هوای منطقه در روزهای تابستان گرم و در سرزمین های پست گرما تا 50 درجه سانتیگراد میرسد، اما شب آن خنک است. خب در چنین وضعی مردمی که در صحرا به سر میبرند زندگی دشواری دارند. عرب بیابانی که با آن بدو میگویند در محدوده صحرا به سر میبرد و چون با جهان بیرون ارتباطی ندارد، زندگیش از دیر زمان یه نواخ بوده. سرانشین از دومین ماه بهار تا دومین ماه پاییز کنار آبگیری که به او و قبیله او اختصاص داره میآرامد و همین که نخستین باران به زمین رسید، به صحرا در پی علفهای خارمانند تازه رسته میرود. برخلاف مثلث جنوبی، منظورم یمنه، که جمعیت آن فشرده و فراوان بود، در مرکز و شمال صحرای گسترده عربستان شمار ساکنان کم و تا امروز هم همچنان اندکه. در چنین نوع زندگی خانه ساختن و در آن پایبند شدن مفهومی ندارد. خانه سرانشین باید آنچنان سبک باشد که هرگاه خواست بتواند آن را بکند و با خود ببرد و جای دیگر برپا سازد. چنین خانه خیمه مویین است که معمولا از پشم بز بافته می شود و چند شاخه درخت خرما یا شورگز که آن را نگه می دارد. سرانشین چون همیشه باید از جای به جای دیگر برود، شاید در این گردش ها آنچه با خود می برد ناگزیره. خیمه که جای خفتن اوست، اساس خانه او که شامل مشک آب و ظرفی برای گرم کردن و احیانا ظرفی برای گرم کردن خوردنی و احیانا تشکی خشن است. همچنین شطوری که بارکش اوست، گوسفند اگر داشته باشد، یعنی گوسفند به صورت ندارد. زن بیشترین بار چنین زندگی را بردوش دارد، اما درباره فرزندان طبیعی است که سرانشین به نرینه بیش از مادینه بیندیشد، زیرا پسر بچه در کودکی نگهبان شطور و کمککار پدر و در بزرگی جنگجویی است که خانواده را از گزند دشمن نگه می دارد. در صورتی که دختر بچه در چنین شرایط دست و پاگیر است که باید پیوسته مراقب او بود، برای همین است که بیابانشینان دختر را دوست نمی داشتند و چون می شنیدند دختری نصیب آنان شده آزرده می گشتند. در قرآن کریم می خوانیم: و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو کظیم یتبارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب علی سا اما یحکمون. چون به یکی از ایشان خبر دهند دختری برای او آمده، خشم خود را فرو می‌خورد و چهره سیاه می‌شود از این خبر بد که به او دادند، خود را از مردم پنهان می‌کند. آیا این دختر را با خاری نگه می دارد یا او را به زیر خاک پنهان کند؟ چه بد داوری می کند؟ خب میگه این آزردگی یه موجب دیگه هم داره. زندگی چادر نشین پیش از اسلام با درگیری و جنگ همراه بود. در این جنگ ها دست های پیروز زنان و دختران رو به اسیری می بردن. اسیر شدن زن و دختر سرشکستگی بزرگی برای دسته مغلوب بود، چرا که پاکیزگی نژاد از میان می رفت. این که در کتاب های انصاب می بینیم عرب کوشیده است تا نسب نامه خود را محفوظ نگه دارد، برای این است که نشان دهد بیگانه در تیره آنان راهی نداشته و نژاد آنان دست نخورده مانده است. بیابان‌نشین پیوسته دنبال آب در حرکت است. در این نقل و انتقال زن و فرزند را همراه دارد و چون صحرا صحنه تلاش است برای پیروزی بر مانع‌های احتمالی، به تنهایی از یک خانواده کاری ساخته نیست، ناچار در این گردش‌ها چند خانواده با هم هستند. این خانواده‌ها را باید عاملی به هم پیوند دهد، نسب یا سبب، چون که با هم برادر، پسر، عمو و حالا و غیره باشند، یا زن و شوهر آنها را با هم پیوند دهد. این واحد که شمار افرادان بستگی به میزان ارتباط آنان با یکدیگر دارد در اصطلاح قوم نامیده می شود و از ترکیب چند قوم قبیله پدید می آید. قبیله ها معمولا با پیشوند بنو یا همون بنی خوانده می شود، مثل بنو هر، بنو تمیم، بنو عدی. خب میگه چادرنشین هیچ قدرتی را که بیرون قبیله او باشد نمی پذیرد. گردش در صحرا، توقف در منزلگاه، داوری در اختلاف ها به عهده رهبری است که او را شیخ می نماید. از اینطور باید می گفتیم، یعنی بگیم رهبر این قبیله شیخ بود و حالا شیخ چه کارهایی انجام میداد؟ این گردش در صحرا، توقف در منزلگاه، داوری در اختلاف ها و البته در ادامه مثلا پیوستن به تیره دیگه حالا میگه. خب این خلیفه چیز، این شیخ بعد معمولا آدم کهنسال یا حداقل میانسال به بالا، یعنی باید سنش از بقیه بیشتر بود. شیخ قبیله رو برابر با سنت های موروثی اداره میکنه. شیخ باید تمام خصوصیات و شرایطی را که لازم این سمت است دارا باشد. حالا ویژگی های شیخ: دلیر، بخشنده، باگذشت، غمخوار، زیردستان، حافظ منافع قبیله باشد. داوری در خصومت ها، فرمان جنگ دادن، پیوستن به تیره دیگر یا گسستن از آنان با اوست. تا آنجا که رأی شیخ در تثبیت عقیده و پذیرفتن کیشی یا رد کردن آن تأثیر تمام دارد. اگر شیخ قبیله کیش یا آیینی را پذیرفت، طبعا همه افراد آن قبیله آن کیش یا آیین را میپذیرند. نگفته نماند که با ظهور دین اسلام این سنت قبیله نیز مانند بسیاری از سنت ها به هم خورد، چنانکه گاه افراد قبیله دین اسلام را میپذیرفتند در حالی که رئیس قبیله بدین کار میلی نداشت. خب پس اینم راجع به شیخ و ویژگی‌هاش و اختیاراتش. خب محیط عربستان که عرض کردیم صحنه درگیری و نبرد و بر سر چراگاه اینا بوده و گوسفند و شتر سرمایه بیابان‌نشین و آب و علف دو مایه حیات اوست که برای به دست آوردنش روی در روی هم می‌ایستن. از اینکه این مایه حیات اوست، مال گذشته است، الان دیگه اعراب چنین وضعیتی نداره. از آن گذشته حمله به گروه دیگر و آنچه در دست آنهاست برای خود به چنگ آوردن برای چادرنشین کاری عادی بود. بدین سبب در تاریخ این مردم پیش از ظهور اسلام خونریزی ها و کشتارهایی را میبینیم که غالبا بر سر مسائل جزئی پدید آمده اما سالها ادامه داشته است. اینا را بهشون ایام العرب میگن و کتابایی هست به نام ایام العرب درباره ایام العرب که این جنگ ها را اشاره کرده. از یکی از مهمترین جنگ هایی که روی داده میان عربا همون جنگ بسوس بوده، بین تغلب و بنی بکر رخ داده. این جنگ 40 سال ادامه یافت و علتش هم شطوری از یه قبیله بی اجازه رفت علفچر اون یه قبیله، اونا هم زدن حالا شطور یا دومش زدن یا خودش کشتن، دیگه با هم درگیر شدن و منجر به جنگ های خونین 40 ساله شد. پس اگه گفتیم ایام العرب چیه؟ جنگ هایی که میان عرب ها در جاهلیت رو میداد سر مسائل جزئی است. عرب های پیش از اسلام درباره درگیری ها و جنگ ها و خونریزی ها شعر ها درباره درگیری ها و جنگ ها و خونریزی ها شعر ها و حماسه ها ساخته و به عنوان فخر می خواندن و از سینه نسلی به سینه نسل دیگر منتقل می شد. فرزند سرا چون در محیط سالم به سر می برد از تندرستی برخوردار بود و از طرفی به هیچ وجه خود را پایبند قانون مقررات نمی داند. از اینا عبور کنیم، وقتتون نگیریم. خب میریم سراغ دین و اعتقادات در عربستان، در همین سرزمین اشاعری دوره جاهلیت که البته به صورت مکتوب براتون نوشتم ولی اینجا باز یادآوری میکنم. میگه در جنوب عربستان پرستیدن جرم‌های آسمانی چون ما ستاره